از اصل ترکه خارج میشه. مثلا اگر میت رو میتونن در محل همون وفاتش دفن بکنن، حالا مثالی که شما زدید فرض بفرمایید، مثال میزنیم، حالا این شخص توی یه روستایی از دنیا رفته، اتفاقا قبرستون اون روستا وقتی میخوان دفن بکنن اصلا پول نمیگیرن، یا میخوان مثلا پول بگیرن
بله
دفنش میکنن دیگه، هیچ مانعی هم نداره، میگن بیارید دفن کنین. اون وقت اگر میخوان دفنم بکنن یا مجانیه یا مثلا یه پول اندکی میگیرن. و اگر بخوان بیارن شهر دیگری، مثلا به قول شما بیارن قم، ببرن نجف، ببرن کربلا، مخارجش زائد از مخارج دفن در اون محل خودشه. اونجا مثلا 100,000 تومان میگرفتن، فقط میگفتن دفن بکنید. اینجا نه، اینجا ممکنه فرض کن چند میلیون بگیرن، مخارج حمل و نقل داره. اگر اینجور باشه و وصیت کرده باشه، مقدار زائد از ثلث. مقدار زائد یعنی چی؟ یعنی اگر دفن متعارف بود چقدر بود؟ 100,000 تومان، 200,000 تومان. اما الان شده چقدر؟ الان شده 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون، هر چقدر. اون مقدار اضافه از ثلث مال میت باید خارج بشه، از اصل ترکه خارج نمیشه. به عبارت دیگر سادش که بکنیم، یعنی ضرری به ورثه نمیخوره. از خود اصل مال خارج که نشد، از ثلث مال میت خارج میشه.
بسیار ممنونم از حضرت عالی جناب استاد وحیدپور از توضیحات که در پاسخ به سوال ها فرمودید. دقت در اجرای این موارد، چون از نظر شرعی ممکنه زمان به دنبال داشته باشه، وقتی صحبت از ثلث مال میت میشه یا صحبت از اصل مال میت میشه، اگر خلاف آنچه که حکم شرعی هست صورت بگیره، جناب آقای وحیدپور مستلزمین هست که بعضی از افراد به هر حال توی موضوع بدهکار بشن، یعنی بعد این سهمی که به ناحق گرفتن و نادرست هزینه کردن، به هر حال این از نظر شرعی ضمانت براشون داره.
حالا اگر فرصت بشه خیلی کوتاه من عرض بکنم، چون این مطلبی که شما فرمودید خیلی مهم بود. ببینید در اینجا دو طرف است اتفاقا زمان، یعنی یه وقت است که ورثه ضرر بهشون میخوره، اینجا باید از این طرف احتیاط بکنن، یعنی ثلث رو دقت بکنن که چیکار میکنن که به ورثه، چون ممکنه این از عرض میشود ثلث مال باید خارج بشه، اینا میان چیکار میکنن؟ از اصل ترکه خارج میکنن، ضرر میخوره. از این طرف زمان داره، از اون طرف هم ورثه هم باید دقت بکنن که کاری نکنن که از این طرف چیزی بیاد تو جیبشون.
بله.
یعنی اگر بناست که از اصل ترکه خارج بشه، نیان از ثلث خارج بکنن، یعنی اینا نگن کلا تجهیز میت ما مخارج رو از ثلث خارج میکنیم. خب ضامنن، همین که شما فرمودید، میخوام بگم دو طرفه است.
بله.
گاهی ورثه ضامنند، یعنی میره تو جیبشون، گاهی برعکسه، ورثه ضرر میکنن، وصی که میخواد به وصیت عمل بکنه ضامنه که ضرر به ورثه زده. هر دو طرفش باید دقت بشه.
خیلی متشکر از حضرت عالی.
بنده متشکر. الله 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 الله
الله. همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی و زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن.
و اما اولین سوال این برنامه،
شنونده نوشته: من مدرک دیپلم خیاطی از سازمان فنی حرفه‌ای دارم و با این مدرک وام میدن با سود 4%. من میخوام این وام رو به خواهرم بدم که نسبت به این وام خیلی نیاز داره و قسطهای اون رو هم خودش پرداخت میکنه. سوالم اینه که با توجه به فتوای حضرت آیت الله خامنه ای مشخص کنید که از نظر فقهی کار من دچار اشکال هست یا نه. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌الزاده رو در این باره بشنوید.
به نظر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله عظما خامنه ای دامت برکاتو، یه وقت هست که شما مدرکتون رو به خواهرتون میدید یا او رو معرفی میکنید که وامی که شما حق دارید بگیرید به شما تعلق میگیره، به او واگذار کنید، یعنی نه وام رو، این حق رو به او منتقل میکنید. در این صورت اگر منع قانونی نداشته باشه اشکالی نداره، یعنی اونا میگن آقا شما خودتون میتونید وام دریافت کنید یا کسی رو معرفی کنید، و در قبال این حق هم اگر فرض چیزی دریافت کنید به مقدار متعارف اشکالی نداره، اگر هم دریافت نکردید و با قصد خیر بوده که خب چه بهتر، همچنان که اشاره فرمودید. و اما اگر وام رو دریافت کردید، حالا میخواد بدید به خواهرتون، اینجا یه وقت است که قرارداد با شماست و از نظر قرارداد یا از نظر قوانین و مقررات واگذاری این وام به دیگری ممنوعه، شما نمیتونید اینو به دیگری واگذار کنید، حتی به خواهر خودتون طبق قراردادی که با بانک دارید باید عمل کنید. اما اگر این منعم وجود نداره، به شما قرض دادن فرزن و اختیارم با خودتونه، این پول میدید به خواهرتون، در این صورت اگر در قبالش چیزی نگیرید اشکالی نداره، اما اگر چیزی بگیرید این اونچه که از او دریافت میکنید این جایز نیست. هرچند سوال شنونده محترم این بود که با قصد خیر، با نیت خیر به او واگذار میکنه و چیزی دریافت نمیکنه، ولی ما صورتهای مختلف مسئله رو گفتیم که وقت برداشت اشتباه نشود که اگر بعضی از افراد هستن امروز هم مثلا طرف اعتبار بانکی داره، میره وام میگیره و وامش میده به کسی، مبلغش کم میکنه، 10 میلیون میگیره، 1 میلیونش ور میداره، 9 میلیون میده به طرف، که افراد بدونن که مسئله صورتهای مختلفی داره و شنونده محترم هم وظیفه‌شون رو بدانن.
لطفاً درباره ویژگی‌ها و خصوصیات شرعی که برای یک امام جماعت لازم است توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفتند:
امام جماعت باید بالغ، عاقل، عادل، حلالزاده، شیعه 12 امامی باشه و قرائتش هم صحیح باشه. و اگه مأموم مرده، امام هم باید مرد باشه. ولی امامت زن برای خانم‌ها در صورتی که شرایط بالا رو داشته باشه اشکالی نداره. و هر انسانی حلالزاده محسوب میشه، خواه مسلمان باشه یا غیر مسلمان، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. و عدالت یک حالت خداترسی باطنیه که انسان رو از انجام گناهان کبیره و تکرار گناهان صغیره باز می‌داره. و همین که انسان با کسی معاشرت داشته باشه و گناهی ازش نبینه نشانه عدالت اوست، و اینو حسن ظاهر که حاکی از ملکه باطنه میگن.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
سلام علیکم. طرز گسل دادن میت را میخواستم بپرسیم و شرح بدم چجوری باید میت را گسل بدیم و چند تا گسل داره. ممنونم، خداحافظ.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
واجب میت را 3 تا غسلش بدیم. اول آبی که با سدر مخلوط شده، دوم با آب کافور، سوم با آب خالص. در مسئله 550 رساله حضرت امام مطرح شده. خب حالا اگر در مواردی سدر نبود یا کافور نبود، آب خالص جایگزینش میشه. پس اولین غسلی که میدیم آب سدره، بعد کافوره، بعد آب خالصه. اگر سدر نبود آب خالص، کافور، دوباره آب خالص. اگر سدر و کافور به هر دلیلی نبود، آب خالص به نیت سدر، آب خالص به نیت کافور، بعدم به نیت آب خالص. پس 3 تا غسل داره که باید با این ترتیبی که گفتیم انجام داده بشه. کیفیت غسل میت مثل غسل خون انسانه. چطور شما غسل جمعه انجام میدید؟ اول سر و گردن، بعد طرف راست بدنتون، بعد طرف چپ. میت هم همین کارا میکنیم. اول به نیت غسل با آب سدر سر و گردنش، بعد طرف راست بدنش، بعد طرف چپ بدنش. فقط نیت ها مختلف میشه. اصل کیفیت غسل یکی. غسل میت را باید به صورت ترتیبی داده بشه. احتیاط در اینه که به صورت ارتماسی غسل داده نشه. هرچند ما آدم های زنده اگر بخوام غسل رو انجام بدیم، حالا غسل واجب یا مستحب، هم میتونیم ترتیبی انجام بدیم هم ارتماسی، ولی احتیاط در اینه که اموات فقط ترتیبی باشه.
اگر نوزاد روی لباسمون استفراغ کنه با همون لباس مجازیم نماز بخونیم؟ یعنی لباسمون در این صورت نجس محسوب میشه؟ بعضی میگن که در این مورد فقط برای مادرش پاکه و اشکال نداره چون به شیر میده، اما برای دیگران اشکال داره. آیا این مسئله درسته؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی در این باره توضیح میدن.
استفراغ چه از کودک باشه و حتی از بزرگسال باشه، این پاکه، درسته از خبائث، اما نجس نیست، جزو نجاست ها نیست. پس اگه کودکی که شیرخوار هست یا حتی غذا میخوره، این کودک 2 سالشه 3 سالشه، این اگر استفراغ و لباس مادر یا غیر مادر بکنه، اون پاکه، اون لباس نجس نمیشه. حالا اگه بزرگسالی همین کار رو بکنه، باز هم این لباس نجس نیست. بله، اینکه آدم در نماز باید لباس پاکیزه، خوشبو، مرتب، منظم باشه، اون بحثش جداست. بله، خب با لباسی که حالا استفراغ روز شده، آدم بره یه ذره پاکش کنه، یا با دستمال کاغذی ولو، یا بشورتش تا بوی بد نده، وایس نماز بخونه، این بهتر هست، فضیلت نمازه. اما حرام نیست، چون نجاستی بر لباسش نخواهد بود. لذا این مقداری که گفتن که دیگران گفتن، اون حرفای حال شاید بعضیا که مطلع از احکام فقهی نباشن همچی حرفی زدن، ولی استفراغ اگه همراه با خون نباشه پاک است و نماز خوندن با اون مشکل نداره. الله حمد لله سبحان الله
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. اگر در رکعت دوم نماز جماعت به امام جماعت اقتدا کنیم و قنوت را با امام جماعت بخوانیم، آیا لازم است در رکعت دوم نماز خودمان باز هم قنوت به جا بیاریم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی.
اگر در نماز جماعت باشید، برای اینکه جماعتتون باقی باشد، هر کاری از افعال نماز جماعت که امام جماعت به جا میاره و مطابق وظیفش هست، برای اینکه جماعتتون صحیح باشه باید به جا بیارید. بنابراین اگر امام جماعت تو رکعت دوم خودش هست، قنوت به جا میاره، برای اینکه جماعت شما برقرار باشه شما هم قنوت به جا بیارید. اگر تشهد میره، شما هم به صورت نیمخیز تشهد رو به جا بیارید. اما تو رکعت بعد چی؟ اینجا که امام جماعت قنوت به جا نمیاره، اگر فرصت دارید برای اینکه قنوت رو به جا بیارید، به جا آوردن قنوت امر مستحبی هست، میتونید به جا بیارید، میتونید به جا نیارید. ولی اگر نه، حمد رو بخونید، بخواید سوره رو هم بخونید، به رکوع امام نمیرسید، باید سوره رو رها بکنید به رکوع برید. سوره رو خوندید قنوت به جا بیارید، به رکوع امام نمیرسید، باید قنوت رو به جا نیارید و به رکوع برید و جماعتتون رو با امام جماعت ادامه بدید.
خب عزیزان، همراه به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های رادیو معارفه که برای بیان سوال های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین قرین، پیروی از دین یقین احکام اوز، هست احکام شریعت جزء دین.
همچنان از رادیو معارف همراه شما هستیم. اجازه بخوام خدا قوتی عرض کنم خدمت شما شنوندگان بزرگواری که در این چنین ساعاتی به هر حال در جاهای مختلف به نحوی خدمت رسانی میکنید به دیگر هموطنان عزیزمون، و آرزو کنم که انشالله بهترین ها برای شما باشه. دلتون شاد باشه، تنتون سالم باشه انشالله. به حق مولود امروز صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که تبریک و تهنیت عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز. خدمتون عرض کنم که از چهار شنبه 13 دی ماه 3:04:33 سپری شده و ما دعوت میکنیم که با بخش سوم برنامه ها همراه باشید. علاقمندان به دروس حوزوی رو دعوت میکنم همراه باشن با برنامه فقه آل محمد علیه السلام که درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی هست.
فقه آل محمد
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در شرایط حیوان قربانی در ایام حج بود. گفتیم شرایط خمسه برای اون ذکر شده که اول آن مسئله سن آن بود. درباره سن امام رحمت الله علیه عبارتشون این بود: الاول، اولین شرط، از سن فیعتبر فی الابل الدخول فی سنت سادسه، شطور باید 5 سالش تمام باشه وارد سال ششم بشه، و فی البقر الدخول فی سالسه علال احود 2 سالش تمام بشه وارد سوم بشه، اینم احتیاط وجوبیه. و المعز کلبقر، اونم 2 سالش تمام بشه بنابر احتیاط وارد 3 سال بشه. و فی زن گوسفند الدخول فی ثانیه علی الاحود، بنابراینشون همه شو جز ابل با احتیاط وجوبی تمام کرده است و فتوا بیان نفرمودن. در باره این مسئله اقوال نقل کردی. اقوال بر محور سنی و جزع دور میزد. از سنی فی الابل و البقر و المعز در شتر و گاو و بز عنوان از سنی، و در گوسفند الجزع. اما اینا چند ساله هستند در اقوال علما کمتر آمده، صاحب جواهر یه مقدار پرده از روی آن برداشته بود. اقوال خوندیم، میریم سراغ روایات ببینیم روایات چی میگه. عناوین مأخوذه در روایات رو باید بگیریم، معاقد اجماعات هم بگیریم، بعد بریم تفسیر کنیم سنی، جزع، طبیع، چون در روایات هم طبیع، مسنه. این عناوین چند ساله است؟ از کجا بفهمیم؟ و حکم که یه خود مسئله مشبشه و میبینید امام هم همش با اعتیاد داره پیش می رود، با قدم اعتیاد پیش می رود، ببینیم مشخص و روشن کنیم. روایات در باب 11 از ابواب ذب نقل شده. باب 11 از ابواب ذب، 12 تا حدیث اونجا هست. به این 12 حدیث در واقع 5 طایفه است. طایفه اولا رو میخونم که هر 4 تا رو داره صحبت میکنه. حدیث صحیحه عیسی بن قاسم 1:11، عن ابی عبدالله علیه السلام، عن علی علیه السلام، سند حدیث به امیر مؤمنان علی علیه السلام میرسد. انهو کان یقول، چنین میفرمود، از سنیه من الابل، عنوان سنیه از چند سال مشخص نیست، و سنیه من البقر، در بقرم سنیه، و سنیه من المعز، در بز هم سنیه، و الجزعه من الزعن، در گوسفند جزعه. هر 4 تا بیان شده، اما رو عنوانی که تعیین سنش احتیاج به مطالعه بیشتر داره. تفسیر دیگه، تفسیر سنیه اینه، یجزی نداره، این یجزی رو شما از خودتون روش گذاشتید. مرسله صدوق هم 11:11 است، مرسله است. می فرماید رویه انهو لا یجزی. ببینید این تنها روایتی است تقریباً که سنین درش تعیین شده، متاسفانه مرسله است. روی انهو لا یجزی فی الاراحی من البدن الا السنی. روی از کی روایت شده؟ این که مجزی نیست، اینم برای شما که شک میکنین که مجزی نیست غیر از این. بل ازاهی در عضیه من البدن الا سنیه. البته این ازاهی در اینجا به معنی همون قربانی مناس و الا قربانی شهرها این شرایط رو نداره. الا سنی و هو الذی تم له 5 سنین، 5 سالش تمام شده باشه. و دخل فی السادسه، داخل در سال ششم شده. و یجزی من المعز و البقر از سنی، باز هم در بز و گاو سنیه. سنیه اونجا با سنیه چطور فرق داره؟ و هو الذی له سنتون و دخل فی السادسه، 1 سالش تمام وارد 2 سال شده. و یجزی من الزعن الجزع لسنتن، این یعنی چه؟ و یجزی من الزعن الجزع، در گوسفند جزع، جزع هم لسنته. خب این مثل همون قبلی میشه. خیلی خوب، سنی هم که همین بود در گاو گوسفند، در گاو بز. پس اینا رو باید ملحق به هم میکرد. چرا داشت؟ و یجزی من المعز و البقر از سنی و ولدی لهو سنه و دخلق ثانیه. این هم که میگید سنه دیگه، حضرش سنه است. اینجاست که بعضی ها در این عبارت یه خورده در تفسیرش حرف دارن، میگن سنه یعنی در سال اول باشه، نه کامل کرده باشه. چون اگر کامل کرده باشه مثل قبلی میشه. این که میگه سنه یعنی در سال اول باشه، حالا سال اول تمام نکرده، 8 ماه است، 9 ماه است، 10 ماه است، اینا رو دیگه نداره. بعضی ها گفتن اینه این عبارت، و الا اون مقابله با معز و بقر درست نمی شد. قرینه مقابله ایجاب می کنن بگیم وارد سال اوله، تمام نشده سال اول هنوز. خب حالا 2 ماه هم کفایت میکنه، اون معلوم نیست صدق زن بهش کنه، اونو وزغاله میگند و نمیدونم عنوان زن نمیگند و بله. خب اینا طایفه اولا بود، 2 تا روایت بیشتر نداشتیم، هر 4 تا رو میگفت. ما به همون روایت اول بود که صحیحه ایسه، و اما طایفه ثانیه 3 تا از این حیوانات رو بیان میکنه، نسبت به 4 ساکته، نه نفیان نه اثباتن چیزی نمیگه. ابل و زعن و معز رو میگه، بقر رو نمیگه، اون هم 1 روایته. حدیث سلمت ابن ابی فحص عن ابی عبدالله، حدیث 9 باب 11، عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه قال کان علیون یکره تشریم. صدرش کاری به ما نداره ولی من میخونم معنی میکنم. علی علیه السلام کراهت داشت تشریم، تشریم یعنی شکافتن پشت شتر قربانی رو میشکافتن. فرمون نشکافید، یه علامت بزنید. یک را خود تشریم فلن آذان، یعنی گوش شتر رو میشکافتن تا آخر. والخرم، یه کمی گوشه ایش رو بشکافن. لا یرا به بعثن، بعد خرم رو یه سوراخی میذاشتن. انکان سقبون فی موز المواسم، اگر سوراخی باشه در اون موضع همین حیوانات قربانی، نشکافن یه علامت بذارن. خب حالا اینا کار ما نداره، زیدش کار ما داره. کانا یقول یجزی من البدون از سنی، در شتر بازم سنی، و من المعز از سنی، بازم سنی، و من الزعن الجزع، در زعنم جزن. اما بقر، صحبتی از بقر در اینجا نشده است. من اینو میباید قبلا هم اشاره میکردم، الان عرض میکنم. اصلا سنی میگن اون است که دندان پیشین سنایاش بریزه، در شتر در 5 میریزه، در گاو و بز در 2 میریزه، و جزعم به معنی همین ریختن دندان پیشینه، در گوسفند زودتر میریزه. حالا این اسمشه، ما کاری به علت تسمیهش فعلا نداریم. این طایفه چندم بود؟ 2. طایفه 3 فقط حکم زعن و معز رو میگه، 2 رو میگه، 2، و اون روایت ابن سنان از امام صادق علیه السلام 2 باب 11 است. در حدیث 2 باب 11 روایت ابن سنان است، ظاهرا روایت معتبره. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، عبدالله ابن سنانی الان قائده، عبدالله محمد ابن سنان که اینجا قرار نمیگیره، بله یجزی من الزعن الجزع ولا یجزی من